أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام داملها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلام عليهم اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه فلما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول اللهم صل على محمد وآل محمد قد خلت من قبله الرسول أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين خدا را شاکریم الحمدلله انشاءالله توفیق در محضر آیات الهی بودن رو به ما عنایت کرده انشاءالله تداوم پیدا بکنه و در محضر آیات الهی باشیم رب انعم تفسد خوب ارتباط این آیه شریفه با آیات قبل که آیات جنگ احد و امداد الهی در جنگ بدر رو در این که همه اینها هم بیان برای مردم هم هدایت هم موعظه برای انسان‌های با تقوا و در نتیجه اگر به مسلمان‌ها در جنگ احد آسیب رسید به دشمن هم آسیب‌هایی بیشتر یا حداقل همون آسیب رسید و پس از این که حضرت حق در آیه گذشته فرمودند که کسانی که ایمان آوردن اینها رو خداوند پاکشون میکنه و کسانی که کافر هستن اینها رو نابود میکنه. آیه شریفه الان کلمه ام به معنی بفرمایید بلاست، یعنی بلا حسبتم، گمان میکنید که انتدخل الجنه، گمان میکنید شما وارد بهش میشید و خداوند نمیداند کسانی را که جهاد کردن از شما و کسانی که صبر کردن. این خیلی جالبه، نکته ای که در آیه شریفه هست این که علمی که در اینجاست علم ذاتی نیست، علم فعلی، علم فعلی. علم فعلی یعنی چی؟ یعنی شما اگر این کار رو انجام میدادید خداوند به کار شما عالم بود، و حالا که خداوند عالم نیست به این اعتبار علم فعلی شنا، به این علمی که ازشون، این کاری که ازشون صادر شده. چون یه وقت میگیم که علم ذاتی خداوند، علم ذاتی خداوند به ما کان و به ما سیکون عالم است و هیچ تفاوتی نداره، اما یه وقت میگیم که فلان کار انجام شد در معرض دید باری تعالی است و حالا باری تعالی بهش علم پیدا کرده. این علمی که الان در اینجاست این علمه. شما گمان میکنید وارد بهش میشی و شما نه جهاد کردید نه صبر، و از این آیه معلوم میشه که جهاد و صبر باعث ورود در چه است؟ باعث ورود در بهشته. میتونیم با قاطعیت بگیم کسانی که اهل جهادن و اهل صبرن اینها وارد بهش میشن، همانطور که در آیات گذشته گفتیم که کسانی که اهل صبر هستن و اهل تقوا هستن موفق هستن. البته مانعت الجمع هم نیست، اهل جهاد همون اهل تقوا هستن. احسن بر شما. ببینید راجع به حضرت حق تفکیک ناپذیره، یعنی نسبت به حضرت ذات باری تعالی علم ذاتی، علم فعلی، اذا اراد ان یکون کن فیکون، هیچ تفاوتی نداره. اما الان نسبت به اینها که کاری ازشون صادر شده یا نشده و حالا در معرض دید باری تعالی است، میگیم که اگر این کار رو شما انجام میدادید، یعنی علمی است که مترتب بر فعله، و علم مترتب بر فعل دیگه صفت وجوبی نیست، صفت ایجابی نیست، صفتش هست صفت امکانی است. یعنی شاید باشد شاید نباشد، و این منافات نداره. خیلی دقت کنید، و جالب اینجاست که با مسئله جبر و تفویض هم به فرمود سازگاری دارد. اینی که بگیم خداوند پس بنابراین حتما باید چون میداند این کار ازشون باید صادر بشه، نه، خداوند میداند اما فاعل کار اینا هستن. چون فاعل کار اینا هستن، حالا که میگیم خود، ببینید این علم بعد از تحقق فعله، خداوند اگر شما کاری رو انجام میدانیدید خداوند میدانست، علم پیدا به علم فعلی، نه به علم ذاتی. به علم ذاتی که میداند چه صادر بشود چه صادر نشود، خداوند عالم به کار هست، چون خداوند به فرمای صفاتی صفات ایجابی است. اما در صفت فعلی اگر شما جهاد میکردید و صبر میکردید در معرض علم باری تعالی بودید، در معرض علم با، و چون که الان میبینیم خداوند بله به این جهتی که از شما صادر نشده است، خداوند هم به این جهت علم نداره، به همین جهت صدورها، نه به جهت صدور و عدم صدور. در صدور و عدم صدور خداوند عالم به همه بفرماد مراحل هست، و این نقطه بسیار مهمی است که در این جهت عنایت داشته باشید. علم در اینجا علم ذاتی نیست، علم فعلی است. علم فعلی مترتب بر چه است؟ بر مخلوق، بر غیر حق است. مخلوق در اینجا که است کسانی که اهل جهاد و اهل صبر هستند.
الان علم خداوند وایدی چه در
مرتبه
ذات در نظر چه فعل،
چه فعل،
اما نسبت مخلوق اگری هست،
اگری هست. بارک الله. اصلا وقتی که میگیم علم فعلی دیگه، علم فعلی علم امکانی است، نه اینکه علم ایجابی باشد. گرچه که علم فعلی هم به لحاظ اینکه مترتب بر علم ذاتی است جزء واجبات است و موجب می شود و بفرمایید تخلف ناپذیره. اما الان به لحاظ کاری اینا مخلوق هست، مخلوق هم فعل خداست، چون که فعل خداست حالا کاری که ازش صادر می شود فعل بعد از فعله. اینجوری بگید که بهتر قابل حل باشه براتون. وقتی چنین شد این علم در اینجا علم چه می شود؟ علم فعلی می شود، نه علم ذاتی و نه علم ازلی که چه باشد چه نباشد. علم ذاتی قبل از مخلوق و بعد از مخلوق و حین الخلق هست، اما علم فعلی است که میبینیم بعد از تحقق فعله. و لقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوا، شما قبل از این که همه این ضمیرهای بله فقط تلقوه و رأیتمو همه برمیگرده به کلمه موت از نظر ادبی و سیاق آیه، شما بودید که آرزوی مرگ میکردید از قبلها، از قبلها شما آرزوی مرگ میکردید قبل انتلقو، قبل از این که مرگ رو ملاقات بکنید. فقط رأیتمو و انتم تنظرو، شما این مرگ رو رؤیت کردید و این مرگ رو نگاه میکنید و نظر میکنید. خاطر مبارکتون هست که عرض کردیم اگر کلمه رأا و کلمه نظر بله با همدیگه باشن هر یک معنای خاص به خودش رو داره، اگر جدا جدا باشن یکی بر دیگری اطلاق میشه، از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع. در این آیه شریفه هم ماده رؤیت اومده هم ماده نظر اومده، میگه شما آرزوی مرگ از قبلها داشتید قبل از این که به ملاقات مرگ برید و چون که مرگ رو دیدید و انتم تنظرون. چند تا مطلب اینجا هست که خیلی قابل دقت نسبت به مرگ. یک، اینی که آرزوی مرگ دارن یا ندارن. دو، این که مرگ قابل ملاقاته، مرگ ملاقات کننده و ملاقات شونده هست، مرگ قابل رؤیته و مرگ قابل نظر و قابل تأمله. پس شما قبل از این که به مرگ به سراغ شما بیاد و مرگ رو ملاقات بکنید آرزوی مرگ میکردید. فقط رأیتمو، مرگ رو دیدید شما، و انتم تنظرون، و شما دیگه نگاه به مرگم کردید. این نظر دوم، نگاه دوم، نگاه با تأمله و به عبارت بهتر دیگه چشیدن است. چشیدن هم خودش یک نوع نظره، چشیدن هم خودش نظره. لذا کل نفس ذائقة الموت، نفوس مرگ رو میچشن، مرگ رو میچشن، یعنی تمام وجود انسان مرگ رو به تعبیر خودمانی خودمون احساس میکند. البته این حس حس معقوله، منافات ندارد که حس محسوس هم باشد. و یک نکته مهم دیگری که در اینجا باز محضرتون عرض کنم، چون مرگ هم دو فرم مرگه، یه مرگ اضطراری و اجباری و طبیعی است که دیگه بله به طوری که الان متداوله، و یک موت، موت اختیاری است. این موت اختیاری دیگه مال عده خاصی است که اینها در دنیا هستن اما در برزخ هستن، در دنیا هستن اما در برزخ هستن. اینها مهم هستن، در دنیا اما در برزخ هستن. یعنی اونی که دیگران هنوز میخواهن بهش برسن اینها بهش رسیدن، اینها بهش رسیدن. چون چه دارن؟ چون یقین دارن. و به عبارت بهتر اگر ما در مقام نظر باشیم مقام رؤیت را پشت سر میگذاریم، چون اینجا داره که فقط رأیتمو و انتم تنظرون. اگر انسان‌ها در مقام نظر به مرگ باشن اینها رؤیت مرگ رو پشت سر گذاشتن، بچه برسد به اینی که آرزوی مرگ بکنن. البته اونهایی که در مقام نظر هستن دیگه به این نتیجه، چون این نظر در اینجا دیگه بصر رو هم داره، بصیرت رو هم داره، چون این نظر فرع بر بصیرته ها. یه وقت میگیم نگاه کرد، یه وقت میگیم تأمل کرد، یه وقت میگیم نگاه کرد تأمل کرد، نتیجه تأمل و نگاهش رو هم برداشت، او میشه بصیرت. اونهایی که صاحب بصران هستن و اهل بصر هستن که نظر رو پشت سر گذاشتن، اینا وقتی به این مرحله برسن اصلا مرگ براشون آرزوی مرگ هم گاهی وقتا دیگه نمی کنن. چرا آرزوی مرگ نمی کنن؟ اگر آرزوی مرگ بکنن برای مشکلات و برای این که لقاء حق رو دارن، میخواهن زودتر به لقاء برسن، دارن آرزوی مرگ میکنن. این خلصنایی که در بفرمایی بله لسان بزرگان و بعضی از اهل بیت ما سلام الله علیهم اجمعین صادر شده، یه جهتش همینه. اینا برای چه میکردن؟ برای این که بله عاشق و شیفته اون ملاقات بودن و لذا طلب مرگ هم کردن به حسب ظاهر جزء مکروهات است، نه اینی که جزء چیزایی باشه که انسان بتونه انجام بده. کجا؟
آیه نسبت به این افراد در مقام
ذمه شونه
یا
مدح؟ نه، این در مقام ذمه به عبارت بهتر، این در مقام ذمه که شمایی که ملاقات میکردید و الان دارید نگاه میکنید و نظر میکنید، شما الان درش هستید، چرا اینگونه هستید؟ و ما محمدون صلوات الله و سلامه الا رسول، ذات آقا رسول الله نیستن الا رسول، قد خلت من قبله رسول، پیش از ایشون هم بله پیامبرانی آمده است، یعنی ایشون پیغمبر رسول هستن، منتها این عنایت داشته باشید الا رسولون. رسول در اینجا بله درسته که قبل ها هم رسول آمدن، اما رسول در اینجا رسول چه هست؟ رسول مطلقه. رسول مطلق رو تمام کسانی که میخواهند بعد از ایشون متمسک و متوسل به کتاب ایشون باشن باید چه بکنن؟ باید حرف این رسول رو بزنن، حتی در عباداتشون هم شهادت بدن. لذا شهادت در تشهد، شهادت به وحدانیت و رسالت و عبودیت آقا رسول الله جز شهادت‌های واجبه. قد خلت من قبله رسول افا ان مات، اگر این پیغمبر بمیرد او قتل یا کشته بشود، انقلبتم علی اعقابکم، برمیگردید به گذشته هاتون، تعرض بعد از جاهلیت داری و به عبارت بهتر اونی که برای پیامبر زحمت کشیدن و شما رو مسلمان کردن و مؤمن کردن برمیگردید. و من ینقلب علی عقبه، چه کسی برمیگرده به اون گذشته هاش؟ و من ینقلب علی عقبه، و کسی که برگردد به گذشته هاش یعنی خدای نخواست مرتد بشه بعد از ایمان، فلن یزر الله شیئا، ضرری به خدا نمیزند، خودش بیچاره شده. چون میدونید این حکایت این شأن نزول داره، این آیه شریفه در جنگ احد بله پخش کردن که آقا رسول الله بله به شهادت رسیدن و کشته شدن، و همین خبر و شایعه باعث شد که مسلمونا تنگه احد رو از دست بدن و دنبال غنائم برن و بعد شکست بخورن. دشمن همیشه شایعه پخش میکنه. آیه میگه اگر اولا که مرگ قانون حتمی، اگر پیغمبر شما بمیرد یا کشته بشود، ببینید این بله او قتله، دیگه او قتله در اینجا گفتیم که این دیگه شهادته، این قتله در اینجا شهادته، چون در مقابل مرگه، این مرگ طبیعی، او قتله یا کشته بشود. و به عبارت بهتر عبارت این است در سیره معروف ما، این است که بله قتله فماته، اما قرآن داره که ماته فقتله او قتله. خیلی تعبیر زیباییست. در روزمره میگن بله مرگ به سراغش آمد و کشته شد، تو عبارتهای عربی میگن ماته و قتله، ماته و قتله، بله بله مرد، اما مردنش مثلا به قتل بود، اما اینجا داره چی؟ افا ان ماته او قتله، اگر بمیرد یا کشته بشود، انقلبتم علی اعقابکم، شما برمیگردید به همون سیره آبا اجدادیتون که قبلا بودید و مسلمان و مؤمن نبودید، و کسی که این گونه باشد ضرر به خدا نمیرساند، و سیجز الله و شاکری، خداوند شاکرین رو جزا میدهد. شاکرین چه کسانی هستن با توجه به اینایه؟ کسانی هستن که جهاد رو دیدن، صبر بر جهاد داشتن، تقوا داشتن، شایعه ها رو دیدن، مشکلات رو دیدن، حوادث رو دیدن، حالا که این حوادث رو دیدن صبر کردن و علاوه بر این که صبر کردن شکر بر همه حوادث داشتن. اینو فصاحت سال لذا مرحله شون بین در آیه در آیات گذشته این آیات رو ملاحظه بفرمایید. متقین مطرح شد از اون بالا، اول متقین مطرح شد و عدت لل متقین، بعد محسنین مطرح شد، بعد آمد باز اجر العاملین مطرح شد، بعد آمد عاقبت المکذبین رو مطرح کرد، بعد مجددن باز بحث متقین شد، دو مرتبه صحبت مؤمنین شد، باز صحبت لا یحب الظالمین شد در مقابل یحب المحسنین، و بعد یمحق الکافرین شد، و بعد و یعلم الصابرین اینجا شد و سیجزی الله الشاکرین. میتونیم این حرف رو بزنیم که همه این جمعهایی که در اینجا داشتیم همه اینها پیش نیازهای این شکرگزاری و شاکره، و قطعا اینجوری، یعنی کسی که شاکر است به عبارت بهتر محق کافرین رو دیده است، ظلم ظالمین رو دیده است، جریانهای مکذبین رو دیده است، جریانهای بفرمایید خصلتهای محسنین رو دیده است، خصلتهای متقین رو دیده است، خودش شده یک کوهی از تجربه و کوهی از حوادث و جریانهای مختلف، حالا شده و سید زلاه و شاکری.
مقام
شکر بالاتره. ما عرضمون اینه که این شکر در اینجا سیجز الله و شاکرین همه اینها رو دیدن، همه اینها رو دیدن، چون ببینید شاکر همیشه مقایسه داره، شاکر همیشه مقایسه داره، نعمتها رو میبینه، جنبه مبدعی نعمت رو میبیند، جنبه صدوری نعمت و نشر نعمت رو هم نسبت به دیگران میبینه، و حالا داره چه میکند؟ شکر گذاری میکند، میگه خدایا تو رو شکر میکنم. لذا مقام شکر یک مقام خاص مهمی. سلام داریم آثار تبرکم الله برده. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا، برای هیچ نفسی نیست که مرگ به سراغش بیاید الا باذن الله، مگر به اذن باری تعالی باشد. پس خیلی مهمه، بله، تا اذن باری تعالی نیاد مرگ به سراغ کسی نمیاد. و این جمله رو هم از من حقیر داشته باشی، انسان مؤمن تا نخواهد نمیمیره، یعنی اذن الهی برای مرگ انسان مؤمن فرع بر اذن خود انسان مؤمن است. معید و دلیل، بله، اولین مؤمن، بالاترین مؤمن، که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، ایشون اسوه همه هست، اسرائیل از ایشون اذن گرفت و همه هم نقل کردن، هم اهل عامه هم اهل خاصه، و دیگران هم همینطور هستن، یعنی مؤمن تا نخواهد نمیمیره، منتها اینقدر شرایط دنیوی و شرایط این عالم بر مؤمن میگذرد که مؤمن محبت لقا پیدا میکند به هر دلیلی، حالا به مشکلات باشد یا به نشاط باشد یا به غم باشد یا به فرح باشد یا به لوازم دیگر باشد، یعنی باید برسد به اونجایی که اذن خودش صادر بشود تا اذن الله بیاید. در این حال مرگ قانونش این است که جز به اذن الله صادر نمی شود، اونم کتابن معجلا، یک مکتوبی است که این مکتوب مدت دارد. من این گونه تشبیهی رو دارم، مرگ رسیدنش همانند یه چهار راه ملاقاتی هست که آدم تا به اون چهار راه نرسد نمیداند چه خبره. این کتاب معجل، هم مکتوب است هم معجل است، معجل نیست، با عجله نمیاد، با مدت میاد. و حتی جالب اینجاست که بله پیام آور مرگ یعنی حضرت عزرائیل علیه السلام بی خبر هم نمی آید. بله یه روز یکی از اولیای الهی، فتمثل له اسرائیل، اسرائیل پیش ناظر شد، حضرت این امام معصوم علیه السلام گفتن که ما یک سوالی داریم، سوال خودشون هم نبود، سوال دیگران بود. مردم سوال میکنن که چه اسرائیل بی خبر می آید، چه بی خبر می آید. گفت نه، به همه اونها بگو که من بی خبر نمی آیم. بعد حضرت فرمودن فلانی این سوال کرده، بعد اسرائیل گفت برو به فلانی، به فلانی بگید که فلان روزی که مثلا حالش این گونه شد، بله اخبار من بود، فلان روزی که در فلان جا اینجوری شد اخبار دید. عجب، هزارون پیام و پسخام براش داده ولی خودش خبر نداشته. انقدر این عالم و کشش ها و جذبه های پوشالی این عالم این شخص رو گرفته که اصلا اخبارهای بله این زنگ خطر او رو، اگه زنگ خطر بگیریم، هیچ بفرمایید حالیش نشده، در این حال کتاب معجله. پس مرگ به اذن الهی میاد، با مدت هم میاد، بی مدت نمیاد. برای همین چقدر ما روایت داریم که از خداوند بخواهید که مرگ فجعه به سراغتون نیاد. گفتن مرگ فجعه به سراغ چه کسانی میاد؟ فرمودن کسانی که قساوت قلب دارن، نعوذ بالله من سیئات ناشور، یکی از اینها. صدقه دادن، محبت به بزرگان، به حضرت حق، به اولیای الهی، به اساتید، به والدین، اینا چیزایی است که این کتاب معجل را معجل میکند، عجل مرگ رو خیلی بیشتر میکنه، مدتش رو بیشتر. عجل یعنی مدت دیگه، عجل یعنی بی مدت با عین، عجل با همزه یعنی مدت دار، و مدت مرگ رو هی به تحقیل میندازه. و میور ثواب دنیا نعتهی منها، کسی که اراده ثواب دنیا بکنه ما بهش میدیم، دنیا طلب باشن ما دنیا رو بهشون میدیم. و میور ثواب الاخره نعتهی منها و سنجز شاکرین، باز دو مرتبه سنجز شاکرین مطرح شد، و کسی که اراده آخرت ثواب آخرت کنه ما بهش میدیم، اما و سنجز شاکرین. بر اولیای الهی یک فرمانی دارن، یه دستوری دارن، دستور خوبی هم هست. فرمودن شما اگر خدا خواه باشید، هم آخرت خواهید و هم دنیا خواهید، منتها بله این دیگه بالاتره. یه عده دنیا میخوان، یه عده آخرت میخوان، یه عده خدا میخوان. اونایی که خدا میخوان فوق همه اینا هستن، فوق همه اینا هستن، لذا توجه به نعمتهای عالم آخرت هم ندارن، توجه به این دارن که در عالم آخرت آیا خدا را ملاقات میکنن یا ملاقات میکنن، نگرانیشون اینه. لذا ما باید چه باشیم؟ حداقل اگر بله نمی توانیم برای آخرت بفرمایید خدا خواه باشیم، آخرت خواه حداقل باشیم، نکنه خدای نخواسته در دنیا خواهی بیفتیم. کسی که دنیا بخواد آخرت بهش نمیدن، کسی که آخرت بخواد بهش شاید دنیا بدن شاید ندن، اما کسی که خدا بخواد هم دنیا بهش میدن هم آخرت بهش میدن. و کی میتواند خدا خواه باشد؟ کسی که عمل به تکلیف بکنه، آدم به تکلیفش انجام بده، تکلیفش چیه، اصلا کار نداشته باشه که چه خواهد شد. اما
استاد به اون بحثی که و ما امرنا الا واحده، بعد الان در مورد مؤمنین باید این داره بشه، کار خدا یکی یه هم
بله،
از اون بر اینجا برای پسکت هست
بله، منافات نداره، منافات نداره. این تک تک اگر ارادهشون اراده استقلالی می بود منافات داشت، اما اراده اینا اراده استقلالی نیست، لذا در این مرحله جبر پسندیده است. بله بله، یعنی به عبارت بهتر اذن و امر هر دو میشن یکی، و ما امرنا الا واحده. امر محیطه، امر محیطه، منطقه امری که محیط است چه هست؟ مربوط به اذن هست و از این باید، و این اسم اذن داره، یعنی اذن مخلوق هم بعید نیست داشته باشه، در مقام اصلا اذن مخلوق نیست، اصلا صحبت اذن مخلوق نیست. عرض کردیم منتها در مقام معرفتی هر مؤمنی باید خودش اذن مرگ خودش رو صادر کنه، رضا اگر چی باشه برای نگه می‌دارد خودش را که نگه می‌دارد در حال اون واقعی که حضرت امام رضا علیه السلام مرحوم فردوسی نقل میکنه از اون شخص هندی که دیدم بعد 6 ماه در خواب است و 6 ماه بیدار است، گفتم این حالت رو از کجا به آوردی؟ رفت پیش اشاره، بعد به هوش آمد وقت بله خوابش هم رسید، بیدارش کردن، بعد سختی هم بیدارش کردن، به هوش آمد گفت من هر چه دارم از امام رضا علیه السلام دارم. بعد حکایت کرد جریانی که امام رضا رو دعوت به مناظره کرده بودند و وقت اذان شد و حضرت خسته شده بودند و برای نماز بله مناظره رو تعطیل کردند. ایشون گفته بود که منم در صف کسانی بودم که میخواستم سوال کنم، اما دیدم حضرت خسته هستن دیگه از سوال کردنم منصرف شدم و رعایت حال حضرت رو کردم. میگه حضرت به من که رسیدن یه نگاهی کردن، فرمودن که خدا به تو یک عمری میدهد که 6 ماه خوابی و 6 ماه بیداری، و حکایت کردن و الان در اون مسیر قرار گرفتن. اولیای الهی ارادشون بیاد، اراده اینها کارسازه. و کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیرا، چه بسا از پیغمبرانی که از پیروانش با او بودن ربیون کثیر. ربیون یعنی کسانی که اینها اهل تربیت و اهل تربیب هستند، مربی هستند، یعنی خود پیغمبران با ایشون خودشون که بماند که اهل تربیت و مربی دیگران هستند، همگامان و همراهان و اونها هم چه هستند؟ اهل تربیت هستند. چه بسا پیغمبری که با ایشون بله ربیون کثیره. فما و هنول ما اصابهم فی سمیر الله و ما ضعفوا و ما استکانوا، اینها اون چه که در راه خدا به اینها رسید، اینا اهل سستی نیستن، اهل ضعف هم نیستن، اهل استکانت و اهل زمینگیری و اینی که به عبارت بهتر فرتوت و فرسوده هم بشون نیستن. یکی باز از جاهاییست که هم وهم به کار برده شده هم ضعف، وهم سستیست، ضعف ناتوانیست. استکانتم اینه که اینا چه بشن؟ از ضعف و ناتوانی و سستی زمین گیر بشن که حالت دیگه بعد از اینها، این سهالتی که دلیل بر افسردگی و پژمردگی و ناتوانیست و سستیست برای اینا پیش نمیاد. والله یحب الصابرین، خداوند صبر کننده ها را دوست دارد. و جالب اینجاست که اینجا دیگه صبری است که شکر هم صبر لازم دارد. این صبر غیر از اون صبرهای قبلی است، اون صابرین اول مراحل مقدماتی و متوسطه بود، این دیگه داره میفته تو مراحل بفرمایید نهایی که صبر دیگه فرع بر شکرم هست. و ما کان قولهم، فرموده اینا نیست، حالا اینا که صبر میکنن از اونجا که گفتارشون نشانه رفتار و کردارشونه یا عکسش رفتار و کردارشون حقیقت گفتارشون رو بیان میکنه که هر دو هست، حرف اینا اینه که نیست کاری و سخن اینا. البته عنایت دارید که قول در اینجا هم تنها سخن نیست، بارها عرض کردیم قول در قرآن هم سخن است، هم گفته است، هم رفتار است و هم کردار است، برخلاف قولی که بین ما متداوله که ما قول رو میگیم گفت، فرمود، اینجوری حرف زد، اما مثلا کردارش طور دیگه بود. نه، قول در قرآن شامل بر گفته هم میشود، رفتار هم میشود، کردار هم میشود. پس قول اینها این گونه است، یعنی رفتار و کردار و اقوالشون همه اینها، الا ان قالوا، این حرف رو میزنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، خدایا گناهان ما رو ببخش. ذنوب رو هم عرض کردیم، ذنوب میگن چون پیامد کار آدمه، زم و اسرافنا، اسراف هم از صرفه و بفرمایید عرب به این گنجشکی که نمیدونم حالا فارسی چه بهش میگن، نخ میزنه، این
دارکوب،
به دارکوب عرب میگه صرفه. چرا؟ چون زیاد به این آفرین بر جناب آقای عزیزمون هاش محمود آقای عزیز، بله این دارکوب زیاد میزنه، زیاد زدن میزنه به این درخت و به اون جایی که میخواد لانه بکنه، عرب بهش میگه صرفه. و هر موقعی که کارهای اضافی باشه عرب بهش میگه اسراف. پس اسراف یعنی کارهای زیادی کردن، از حد معمول بیشتر صادر شده. ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، از اسراف در کارهامون ما رو ببر. این اسراف فی امر هم عزیزان من بعد از ذنوب اومده مطلقه، یعنی حتی گاهی وقتا کارهایی که شاید مباح باشد اما نباید صادر بشه. ما خیلی کارها داریم که اصلا لزومی ندارن اما آدم دوچارش میشه، اینم میشه اسراف، میشه اسراف چون زیادی کاره. پس بنابراین حکیم کار زائد انجام نمیدهد، کار لغو انجام نمیده. و الذین هم عن اللغو معرضون، انسانهای مؤمن از لغو اعراض میکنن، لغویات هم جز اسراف هاست. فی امرنا و ثبت اقدامنا، قدمهای ما را ثابت قدم قرار بده. و انصرنا علی القوم الکافرین، و ما را پیروز بر قوم کافرین قرار بده. باز کافرین در اینجا مطلق همه اینها رو شامل می شود. فاتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره، و حسن ثواب الاخره، خداوند به اینا عطا کرد هم ثواب دنیا را و هم بهترین ثواب های آخرت را. و الله یحب المحسنین، ما شاء الله. این احسانی که در اینجا اومده چه هست؟ باز احسان در اینجا محبت کنید که فوق مقام شکره، یعنی از مقام شکر هم بالاتره. و اینا چیزاییست که باید در این آیات رعایت بشه. انشالله تبارک و تعالی همه من و شما جزء متقین باشیم، جزء صابرین باشیم، جزء شاکرین باشیم و جزء انشاءالله تبارک و تعالی محسنین باشیم. رزقنا الله ایانا و ایلاکم، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.